سوگند میخورم که شهیدان راه عشق با دست بسته هم گره از کار خلق وا کنند.
چشمین شهید تازه رو به آسمونا بازه، زندگیش کوتاه اما با شکوه پر رازه، مثل دریا برا ساخه، گاهی نزدیک گاهی دوره، اسمشو رو صخره بنویس، یادگار نسل نوره. ماه نورانی دانش، برج بیداری و ایمان، کاشف راز شجاعت، فاتح دخمه شیطان. دنیایی گذاشته که یه سایه بون نداره، فرصتی برا نشستن زیر آسمون نداره، پای عهد بسته مونده دقیقه‌های آخر، مثل ققنوس‌های عاشق زیر خاک سر سنگر، با همین موجای عاشق روی تخت سنگای خیز، برا نسلایی که موندن نام عاشقا رو بنویس، نام عاشقا رو بنویس.
یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. روح همشون شاد و برای جانبازان سرافراز کشورمون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. عشق یعنی استخوان و یک پلاک، سالها تنهای تنها زیر خاک.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جا به دانش و خاک امورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، بر آسمان فکه با موه دمابندت سلام. وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنین، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنین. پهنای اربندت سلام، اربرز و البندت سلام، برا
اینجا رادیو ایرانه و دعوت میکنم همراهمون باشید تا لحظاتی دیگه. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس آغاز خواهد شد. اینجا رادیو ایرانه.
طیب الله انفاسکم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. إن جلسه يكياز بهترین، لازمترین و انشالله مفیدترین جلساتی است که در این حسینیه منتسب به امام بزرگوار تشکیل میشه. تمجید از پیشکسوتان وظیفه هم است. پیشکسوت در هر رشته‌ای برای علاقمندان اون رشته محترم و مکرم. دفاع مقدس دوران پر هیجان، پر حادثه، پر معنا و پر فایده از جمله حوادثی است که برای دیروز ما و امروز ما و فردای ما دارای اثر. بنابراین پیشکسوتان در این حادثه، در این واقعه مهم، قطعا مورد توجه و اهتمام و احترام باید قرار بگیرم. بنده مراتب احترامات خودم و ارادت خودم رو به شما پیشکسوتان عزیز در تبار مقدس، چه کسانی که در اینجا حضور دارید، چه کسانی که در شهرهای گوناگون عرایض ما رو میشنوند و در جلسات حضور دارن، و چه ده ها هزار نیروهای دیگری که در جلسات هم نیستن لیکن جز پیشکسوت ها هستن، ارادت خودم و احترام خودم به شما همه شما رو عرض میکنم. در واقع پیشکسوتان مصداق از سابقون الاولونند، مصداق از سابقون از سابقونند، یعنی کسانی که زودتر از دیگران نیاز رو شناختند، دانستند، برای برآوردن اون نیاز شتافتند، اون هم در میدان سختی مثل میدان جنگ، میدان جهاد، میدان فداکاری، اینها هستند. بنابراین تمجید از اینها و احترام به اینها وظیفه همه ماست. خب 30 سال از پایان دفاع مقدس گذشته. در واقع جمع‌بندی حوادث را از راه دور می شود انجام داد. وقتی که در وسط حادثه هستیم درست نمی شود ابعاد حادثه رو دید. یعنی شما وقتی در بحبوحه دفاع مقدس مشغول تلاش بودید قطعا نمیتونستید مثل امروز ابعاد این حادثه رو ببینید و خصوصیاتش، عرض و طولش، عمقش، تأثیراتش رو مشاهده کنید. امروز میشه، امروز میشود دفاع مقدس رو اونچنان که اتفاق افتاده دید. و من خیال میکنم هرچه بگذره، اگر این کارهایی که آقای سردار باقری اینجا گفتن خوب کامل انجام بگیره و توجه به خروجی های اون هم باشه، باز این معرفت و آگاهی بیشتر خواهد شد و دفاع مقدس بیشتر شناخته خواهد شد. و طبعا در تاریخ ما این برهه از زمان به عنوان یه برهه درخشان و تأثیرگذار درست شناخته خواهد شد و این کار لازمه و بایستی انجام بگیره. حالا من در مورد کارهایی که در زمینه دفاع مقدس انجام باید بگیره، یعنی در مورد روایت این واقعی مهم، در گذشته عرایض مفصلی رو گفتم، امروز هم 2-3 کلمه عرض خواهم کرد در آخر صحبتم. ولی خب توجه باید بشه که این مسئله اساسی است. شما خیلی از مسائل دفاع مقدس رو میدونید، نسل جدید نه، نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس رو نمیدونم. من عرضم اینه، من میگم همون جوری که فرض کنید بنده یا شما که تو حادثه بودید، خودتون اونطوری که شما قضایا رو میدونید، ما باید کاری کنیم نسل امروز همینجور اون حادثه رو بشناسه و ببینه و بدونه. این اون توقعی است که بنده از خودم و از دیگران در این زمینه دارم. خب حالا من چند مورد رو، حقایقی از دفاع مقدس رو عرض میکنم که هدفم هم این است که این حرفا به گوش جوانهای ما برسه، به گوش نوجوانهای ما برسه. بنده با جوانها مرتبطم تا حدودی، گاهی سوال میشه، گاهی حرفی زده میشه، میبینم که خیلی از چیزها رو نمیدونن، واقعا اطلاع ندارن. من میخوام این حقایق، حقایق دفاع مقدس به گوش اونها برسه. البته ما حالا تو این جلسه محدود چند کلمه بیشتر عرضه میکنیم، اما کار عمده بر عهده متولیان این امره که بعضی هم در این جلسه تشریف دارید. حقایقی که درباره جنگ، درباره دفاع مقدس ما بهش توجه داریم که بارها هم گفتیم، امروز این حقایق دیگه ادعا نیست. فقط یه روزی مثلا ما ادعا میکردیم که قدرت‌های جهانی همه‌شون با ما می‌جنگیدن، جنگ ما یه جنگ بین‌المللی بود، این رو می‌گفتیم، شرق، غرب، ناتو، غیره و غیره. امروز خب اون روز ادعای ما بود، ممکن بود کسی بگه خب شما ادعا می‌کنید. امروز خود اونا دارن میگن این حرفا رو، امروز اسناد و مدارک رو خود اونا دارن منتشر می‌کنن و انسان میبینه اعتراف ها رو، سند های اونا رو، همون حرف ها ادعاهای ما داره ثابت میشه. این حقایقی که عرض میکنیم از این قبیل. خب یک حقیقتی که بنده میخوام روش تکیه کنم این است که حمله نظامی به کشور بعد از انقلاب غیر منتظره نبود. چرا؟ برای خاطر این که حمله کنندگان، بله حمله رو صدام کرد، دیوانه قدرت، اما پشت سر صدام استکبار جهانی قرار داشت، بیشتر غرب و کفه دیگر هم رژیم شوروی و کشورهای شرقی تابع شوروی سابق، اینا پشت صدام بودن، هم او رو تشویق کردن که این کار رو بکنه. او البته خودش قدرت طلب بود، زمینه او آماده بود برای این کار، اینا هم تشویقش کردن، چراغ سبز به قول معروف به او نشان دادن، قولم دادن که از دست پشتیبانی میکنیم و پشتیبانی هم کردن، یعنی به قولشون عمل کردن بر صدام. پس طرف جنگ صرفا صدام و بعث عراق نبود، بلکه استکبار بود، استکبار جهانی بود، نظام سلطه بود. خب حمله اینها به نظام انقلابی امر طبیعیه. چرا؟ برای خاطر که اینا از انقلاب به شدت عصبانی بودن، این واکنش اونها بود به این انقلاب بزرگ. این انقلاب کارهایی رو انجام داد که شاید خود ماها خیلی ملتفت ابعادش نبودیم، اونا اون روز بیشتر از خود ما میفهمیدن که چه اتفاقی در دنیا افتاد با این انقلاب. این انقلاب، انقلاب اسلامی ایران صرفا این نبود یک شکست سیاسی مقطعی به آمریکا یا به استکبار یا به مجموعه نظام سلطه وارد کنه، فقط این نبود. این تهدید امپراتوری نظام سلطه بود. شما اون حالا غالبا شما ها سنتون اقتضا نمی کنه که اون حوادث اون روزها رو تو اسناد و مدارک و بطبوعات اون روزا دیده باشید، اما واقع قضیه این بود. اون روز در دنیا دولت‌ها و ملت‌ها یا وابسته به این جناح بودن یا وابسته به اون جناح بودن. انواع وابستگی البته مختلف بود، اما وابستگی عمومی بود. یعنی کسی که متکی به نظام غربی بود به اعتماد اون نظام میتونست دو کلمه علیه نظام شرقی حرف بزنه، و به عکسش هم همینجور، عکسش هم همینجور. اینی که یک ملتی، یک کشوری بیسته مستقل از این مجموعه امپراتوری نظام سلطه سینه سپر کنه، حرف خودشو بزنه، پیام نوی بده، این قابل تحمل نبود، اصلا قابل تحمل نبود. اینی که یک ملتی از آمریکا نترسه، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر دنیای اون روز بیمناک نباشه، واهمه نداشته باشه، این اصلا قابل تحمل نبود برشون. اونم نظام سیاسی که در یک جایی برپا شده که نقطه امید و اتکا و طمع‌ورزی کامل یکی از دو قدرت یعنی آمریکا بوده در ایران. ایرانی که حالا شما تو این نمیدونم این کتابا رو، این نوشته ها رو شما ها میبینید، میخونید، وقت میکنید یا نمیکنید، نگاهی که اون روز غربی ها و آمریکایی ها و به خصوص همین قدرتمندان غربی، آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران داشتن، نگاهی بود کاملا همراه با خاطر جمعی و اطمینان به سلطه و به اینکه می توانن از منافع سرشار اینجا استفاده کنن بدون هیچ واهمه‌ای، بدون هیچ نگرانی. یه چنین جایی حالا یک انقلابی در اونجا به وقوع بپیونده، یک شخصیتی سر بلند کنه مثل امام بزرگوار، ملت رو بسیج کنه، به صف کنه، یک ملت 30 چند میلیونی اون روز بایستن با تمام قدرت، این اصلا بر اون قابل تحمل نبود. لذا باید انتقام میکشیدن، انتقام میگرفتن، باید ضربه متقابل میزدن. ضربه هایی هم زدن، مؤثر واقع نشد. هم کودتا را انداختن، هم حمله نظامی هوایی کردن در طبس، هم تحریک اقوام ایرانی رو کردن، خیلی از این کارا کردن، نشد، به جایی نرسید. باید جنگ، جنگ نظامی باید تحمیل میشد. جنگ نظامی هم قاعدتا از طرف یه همسایه باید میشد. جنگ نظامی تمام عیار به وسیله یه همسایه باید انجام میشد. این همسایه رو پیدا کردن خیلی راحت، یه دیوانه قدرت، جاه طلب در همسایگی ایران، سوابقی هم داشتن، وادارش کردن، تحریکش کردن وارد. این بنابراین این حرکت نظامی چیزی نبود که خلاف انتظار باشه، این باید قاعدتا اتفاق میفته. خب ما البته در بین ماها، من توی وزارت دفاع بودم اون وقتا، رفت آمدم زیاد بود، می نشستم با مسئولین بالای نظامی صحبت می کردیم، حدس هایی می زدن اونها، لیکن مجموعه انقلابیون واقعا باور نمی کردن که یه حمله این جدی اینجوری اتفاق بیفته. بله درگیری های مرزی بود، اما یه حمله همه جانبه کامل اینجوری رو ماها خیلی ملتفت نمی شدیم. اما آدم های سابقه دار و مجرب تر از ما، که ما اون وقت بی تجربه بودیم، اون کسانی که تجربهشون از ما بیشتر بود، اونا می فهمیدن که این چنین چیزی اتفاق می افته. احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه که جزء شخصیت های سیاسی برجسته آفریقا بود، آدم مستقلی هم بود، این چند بار آمد ایران، بنده اوائل ریاست جمهوری بنده بود، او خصوصی به من گفت، البته او با یک هیئتی آمده بودن برای اینکه از ما درخواست کنن که ما با عراق آتش بس بدیم، تازه جنگ یک دو سالی بود که شروع شده بود، آمده بودن برای اینکه بلکه آتش بس ایجاد کنه. اما او خصوصی به من گفتش که این رو شما بدانید که این جنگ مضمون حرفش این بود، این ناگزیر بود این جنگ برای شما، برای خاطر اینکه هر انقلابی که نتوانن اون رو ساقط کنن و ملت انقلابی رو به زانو در بیارن، نهایتش یه چنین جنگیه، چنین جنگی حتما تحمیل میشه و نمونه های رو ذکر میکرد که این شده. این هم اینه، کار قدرت های استکباریست. او مرد مسنی بود، پیر مردی بود اون وقت که این حرف رو ببنده میگفت. خب گفت امپریالیزم به تعبیر او، به تعبیر ما استکبار، امپریالیزم میگفت دست بر نمیداره، او دنبال میکنه و این جنگ رو چه میکنه. خب این یه حقیقت. حالا یه عده‌ای شروع کنن به تبلیغات که آقا چرا جنگ کردید با عراق، انگاری ما لشکرکشی کردیم رفتیم عراق رو فتح کنیم، هم چیزی نبود. یا چرا بعد از فتح خرمشهر رفتید عراق رو جنگ رو ادامه دادید، میخواستید جنگ رو تعطیل کنیم. خب ما خوشبختانه، یعنی حالا از یه نظر خوشبختانه، حادثه تلخی که در حمله آخر جنگ اتفاق افتاد، ما قبول کردیم، امام قبول کردن قطعنامه رو، بنده هم به عنوان رئیس جمهور اعلام کردم